وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور می شود که عایشه اسم دارد خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنند به خاطر
حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود کافر است و مردود است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر، اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت عزیزان و گرامیان بینندگان شبکه جهانی عت ولی عصر، مخصوصا بینندگان ثابت برنامه تریبون آزاد. انشاءالله که موفق و پیروز باشید در هر کجا که هستید و ایام فرخنده ولادت ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که به برکت امام رضا علیه السلام خدای متعال مشکلات این مملکت رو هر چه زودتر برطرف بگرداند. اما من برای ابتدای برنامه امشب خواستم یک تاریخچه راجع به اتفاقاتی که افتاده عرض بکنم. این سیر رو بدانیم، گاهی اوقات خود دقت نکردن به سیر اتفاقات و مسائلی که رخ داده موجب می شود که آدم مسیر رو گم بکنه. اما اگر مسیر اون اتفاقاتی که رخ داده رو دقیقاً از مرحله اول یکی یکی بررسی بکنی، برات مشخص می که الان در کجا هستی و چه کار باید بکنی. از ابتدا شروع بکنیم. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانشینی تعیین کرد. اون جانشین رو به هر دلیلی مردم کنار زدند، یک عده عمدن، یک عده فکر کردند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او رو عزل کرده و او رو کنار زدند و مسیر منحرف شد. عده‌ای بر ولایت همون جانشین باقی ماندند و گفتند ما ولایت او رو میپذیریم. همین اختلاف در خلافت ذریه اون امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام ادامه پیدا کرد. سید الشهدا علیه السلام قیام کرد برای گرفتن حکومت، ولی خب مردم نسبت به حضرت وفا نکردند، اون پیمانی که باید عمل میکردند انجام ندادند. خب این مسیر در همون جا بیش از پیش از جایی که انحراف پیدا کرده بود منحرف شد. ائمه بعدی آمدن یک به یک زمینه چینی کردند، مقدمه چینی کردند برای بازگشتن مردم به سمت ائمه و در صورت امکان تشکیل حکومت. این مرحله به مرحله گذشت. در یه دورانهای عده‌ای می‌خواستن قیام کنن، ائمه اونها رو نهی می‌کردن، می‌گفتن ما خودمون می‌خوایم قیام کنیم، قیام شما برنامه‌ریزی ما رو خراب می‌کنه، تو قیام نکن، فعلا تو وقتش نیست یا تو لیاقت نداری، حکومت بر افراد خاصی است. بعضی‌ها رو حضرت گفتن که شما قیام بکنی نتیجه‌ای نخواهی گرفت، نه اینکه قیام برای تو حرام است، مثل جناب زید رضوان الله علیه، چون اگر زید زنده ایمون شاید تبلیغات دینی میکرد و ثواب و بهره‌ای که میبرد از اون شهادتی که برد بیشتر بود، بیشتر میشد. ولی تو مسیری که رفت اشتباه نرفت، او قیام کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن شأنک، تو میتونی انتخاب بکنی. البته او انتخاب کرد شهادت رو که با خون او بنی امیه ساقط شدند، متزلزل شد پایه‌های حکم بنی امیه. خب این مسیر همینطور ادامه پیدا کرد تا زمان غیبت صغرا و کبرای امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. بر اساس روایات قبلا هم عرض کردیم، حکومت شأنی است که خدای متعال حق اولی رو در او داره. اگر خدای متعال کسی رو به عنوان حاکم تعیین کرد، وظیفه مردم است که تبعیت بکند. اما اگر خدای متعال کسی رو تعیین نکرد، در اونجا به اختیار مردم گذاشته میشه. نمیشود لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. مسئله داشتن حاکم یه امر ضروریه، جامعه بدون حکومت نمیشه که. اما واجب طبق همون چیزی که در کتاب شریف سلیم ابن قیس و دیگر روایت آمده اینه که بر مردم واجب است اگر خدا کسی رو تعیین نکرد یک فرد عالم عفیف رو انتخاب بکنند. دوران ها گذشت، هیچ دورانی این فرصت برای عالم مهیا نشد، همونطوری که مردم به سید الشهدا وفا نکردند. عالم دینی که این گونه باشد و مردم هم بیان دور جمع بشن پیدا نشد و حکام ظالم و غاصب در طول تاریخ بدون اذن شرعی حکومت رو در دست داشتند، حکومت میکردند تا رسید به دوران رضا شاه و محمد رضا شاه که دیگه به اسم اسلام بود اما در باطن بهائیت و ترویج فراماسونری و نظریات دیگر و الحاد در بلاد اسلامی و دیگه داشت به جایی میرفت که رسما اسلام رو ممنوع و قدغن بکنند. به دنبال نابودی اصل اسلام بودند. خب اونایی که به دنبال نابودی اصل اسلام بودند، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه الشریف در اونجا طبق روایاتی که قبلا هم در شبکه خواندیم، روایات امر معروف در آخر الزمان، درجات مختلف امر معروف انجام دادن. مرحله اول نهی از منکر، امر معروف عادی قبول نکرد، اعتراض بیشتر نشد تا جایی که طبق روایتی که از کتاب شریف کافی براتون خوندیم در مورد قیام در آخر الزمان، مرحوم امام خمینی علی الله مقامه الشریف بر ضد او قیام کرد و اون حاکم جائری که هیچ حقی شرعاً برای حکومت نداشت رو هم کنار زد. خب پشتیبانهای او بهشون برخورد، آمریکایی ها اومدن جنگ را انداختن در کشور ما، دیدن ما مقاومت کردیم، ما رو تحریم کردند. به مردم فشار آمد، گفتن آی مردم این فشارهایی که به شما داره میاد به خاطر حکومته. ما نمیگیم حکومت ها دولت ها ناکار آمدی نداشتند، نمیگیم اشتباه نداشتند، اما اساس این مشکلات به خاطر تحریمی است که به خاطر حق طلبی مردم بر مردم ایجاد کردند، آمریکایی ها و غربی ها و یک عده نفوذی در داخل. خب این مرحله گذشت، یعنی اینها میخواستند اون حقی که تازه به جایگاه خودش برگشته، نه به عنوان اینکه حالا چون یک عالمی آمده من خوشحال باشم، یه عالم اومده پس حکومت دست به اصطلاح آخونده و روحانیت افتاده، نه، از این باب که یک مشروعیتی بعد از هزار و خورده سال برای یک حکومت ایجاد شده، برای اولین بار مردم یک حکومت مشروع روی کار آوردن، خودش خیلی برکت داره. مثل اینکه شما تا چند وقت هی مجبور باشید بلا تشبیه از باب اضطرار اکلمیته بکنید، بعد برسید به یک رستورانی که غذای پاک و پاکیزه و طیب داشته باشه. حالا این غذای پاک و پاکیزه نون خوشیه، ارزش داره به اون غذای اضطراری نجسی که آدم میخوره؟ خب در این دوران این مرحله همراه شد با جنگ و محاصره اقتصادی و خدا رحمت کند رهبر شهیدمون رو بعد از مرحوم امام اعلی الله مقامه و شریفشون آمد و همین مسیر رو ادامه داد و راجع به انتخاب مسیر دقیقا همون مسیر رو رفت که باید پیموده می شد، مسیر درست. بعد از شهادت اون رهبر که باز این شهادت در نتیجه فتنه های کسانی بود که فریب خورده بودند به خاطر محاصره اقتصادی، که به خاطر همون ظلمی که اون پادشاه ظالم سابق انجام داده بود و طرفدارانش آمدند برای ما جنگ و محاصره اقتصادی آوردند. برگردیم به قبل، ببینیم به کجا رسیده. خب این وضعیت با شهادت ایشون دوباره مردم در همین مسیر استقامت به خرج دادند و الّا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. آیه نه این تصحیح نیست، آیه تفهمون مشکل. ما قبلا خدمت شما این آیه رو خوندیم راجع به استقامت در قرآن چنین آیه‌ای خیلی کم آمده. علی الطریقه ما در قرآن فقط اینجا داریم، در سوره جن آیه 16، و الّذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر بر مسیر استقامت به خرج بدهند، این مسیر سختی هم داره، از آب گوارا، آب راحت در دسترس، خدا اونها رو سیراب خواهد کرد. و این آب گوارا طبق روایات ما در قرآن اشاره به امام معصوم است. انسان ها نسبت به وظیفه خودشون در مقابل سید الشهدا و بقیه معصومین علیهم السلام درست عمل نکردند، کفران نعمت داشتند. این کفران نعمت، ولی این کفرتم این عذابی لشدید، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. مردم نسبت به نعمت حکومت، نعمتی که خدا به او مشروعیت داده بود برای ائمه معصومین علیهم السلام، کفر نعمت کردند. این نعمت ازشون گرفته شد، امام به غیبت رفته، غیبت صغرا و بعدش هم کبرا. اگر بخوایم دوباره اون نعمت برای ما برگرده، بعد چیکار کنیم؟ لو استقام و علی الطریقه، اگر بر همین طریقت، بر همین روش پافشاری بکنند، اون موقع امام خواهد آمد، از آب گوارای وجود امام بهرمند خواهند شد. و الحمدلله تا حالا مردم خوب پای کار بودند. اما نه از باب ترساندن، از باب بشارت. در جنگ احزاب وقتی که مشرکین آمدن تعداد خیلی زیاد، دو مدل صحبت شد. یه عده گفتن که ببینید چی شده، اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. وقتی که اومدن از بالای مدینه، از پایین مدینه، من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار، دیگه چشما همه از شدت ترس به حالت تنگی و وحشت، میگن بسیار در حالت ترس، مردمک یه حالت خاصی میشه، مردمک چشم به اون صورت شده بود. و بلغت القلوب الحناجر، احساس میکردی قلبت که میتپه، در حنجرت داره میتپه، نفست بند اومده. و تظنون بالله الظنونا، منافقین چی میگفتن؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول به ما علکی گفتن، ما پیروزیم. با این چه پیروزیه؟ ببینید چه وضعیتی شده، کی چقدر نیرو اومده، چند هزار نیرو اومده. در طرف مقابل، ولما راى المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنین احزاب رو دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول که ما گفته بودن ما بر احزاب پیروز میشیم، پس احزاب بعد بیاد، بعد برش پیروز بشیم. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، فقط ایمانشون اضافه شد، فقط تسلیم امر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن برای اونها اضافه شد. اما ما یک آیه ای داریم، آیه خیلی مهمه، در روایات ما این آیه به ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراه مقدم الفدا منسوب شده. ولنبلون نکن به شیئن، آی مردم یه مقداری، خدا هم رحم کرده با ما، خیلی رحم کرده، یه مقداری ترس، یه مقداری گرسنگی، یه مقداری کم شدن اموال، کم شدن ارزش پولتون، ولانفس، یه مقداری از دنیا رفتن و شهادت و ثمرات، میوه ها اینا کم بشه. و بشر صابرین، اما اگر صابر بودند مردم، اونها رو بشارت بده. در روایات آمده و بشر صابرین به ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراه مقدم الفدا، اگر بر اینها صبر بکنید، اون موقع امام زمان ظهور خواهد فرمود. این سختی ها ممکنه در پیش باشه، و اگر اینها رخ داد، ما نباید نگران باشیم، باید بگیم هازا ما وعدنا الله و رسوله. اتفاقا برای اینکه ما داریم مراحل پایانی امتحان رو طی میکنیم که اگر موفق بشویم به ظهور انشاءالله میرسیم، باید خوشحال هم باشیم. بله سختی دارد. اگر کسی در همین مسیر سختی از دنیا برود، مانند کسی است که در خیمه امام زمان روحی و ارواح العالمین لترا مقدم الفدا بوده. چون ما دنیا رو محل آزمایش میدونیم، نگران نداریم سختی هم باشه. اگر هم در این امتحان ها موفق شدیم و حضرت ظهور فرمودن، که دیگه اون بهشت دنیا و آخرت نصیب مردم میشه. خب بریم اتاق فرمان اگر لطف کنن. محمد آقا از بوشهر سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببین که داخل کتاب اصول کافی بابی هست گفته شده انه لم یجمع القرآن کله الا اهمه، یعنی کل قرآن جمع نشده الا توسط اهمه. و روایت هم هست میگوید مائده حد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب و ما جمعه و حفظه کما نزل الله تعالی الا علی ابن عبی طالب علیه السلام و اهمه من بحثی علیه السلام.
درسته.
و روایت بعدی به بحث روایت دیگه میگه اما جعفر صادق میفرماید میگه نزل جبرئیل به هذل آیه هکذا، میگه نازل کرد جبرئیل این آیه این گونه و ابا اکثر الناس به ولایت علی الا کفورا، یعنی آیه این گونه نازل شده.
نه که دو دست ما هست. خب اون که دارید میگید اون دومیه برای اینجا نیسته، یکی یکی بریم، چشم یکی یکی صحبت میکنیم.
بله بله.
اون روایت اول بریم بعد روایت دوم.
بله.
یک سوال میپرسم، خیلی سوال ساده میپرسم از شما. آیا قرآن ترتیب نزولش به ترتیبی که الان در قرآن جمع شده یا نه به ترتیب دیگری بوده؟
نه به ترتیب نزول نبوده.
ترتیب نزول نیستش. الان کسی تو دنیا هست بگه من دقیق میدونم قرآن چجوری نازل شده؟
هیچ کس هم چیز نه بذاره. امام محمد باقر میگه هیچ کس ادعا نمی کنه الا دروغگو. خب کسی همه میفهمن.
خب چه مشکل داره؟
همه میدونن که قرآن به این گونه مثلا الان که هست به این ترتیب نزول مثلا الان جماعت مثلا نازل نشده، ترتیب چیز نبوده، همه میدونن.
شما شیعه هستید و اهل سنتید؟
بله.
بله
مظلوم که
شما شیعه هستید یا اهل سنتید بزرگوار؟
ما شیعه.
خب این روایت چی داره میگه؟ میگه آقا جان قرآن طبق اون ترتیب نزولش با همه معارفش رو هیچ کسی جز ائمه نداره. خیلی مسئله روشنه. اتفاقا باید ائمه داشته باشن. چرا؟ یه سوال دیگه میپرسن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو آورد. وقتی پیغمبر از دنیا رفت علم قرآن هم از بین رفت؟
نه.
کجا اون علم قرآن؟
علم قرآن درمی به صورت پراکنده زمان مثلا بوده، اما به صورت یک کتاب آقای جل
نه کل علمش بود. یعنی دیگه دسترسی ما بهش نداریم کلن از بین رفت بعضی چیزاش؟
نه الان به دست امام زمان دیگه
باید باشه، وگرنه باید بگیم که پیغمبر آمد تا مرد از بین رفت دیگه، راه هدایت برای کسایی که بعض پیغمبر صلی الله علیه و آله بودم از بین رفته. اتفاقا ما شیعیان دیدگاهمون اینه باید کسی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله باشد که از پیامبر تمام علم قرآن رو یاد گرفته باشه.
بله 100 درصد همین گونه.
خب این حل شد.
نه علی قرآن که ما هنوز دو دست ما هست توسط ابوبکر و عمر و عثمان جمع‌آوری شده،
نه این قرآن قرآن به ترتیب قرار گرفتن در مصحف طبق روایاتی که هم شیعه و هم سنی نقل کردن، این ترتیب قرارگیری در مصحف هم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد دادن. در زمان خود حضرت چندین نفر قرآن را به ترتیب فعلی، نه به ترتیب نزول، چندین نفر به ترتیب فعلی نگاشتند به صورت کامل و قرآن کامل داشتند. اما اون کسی که مستقیم همه آیات را از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود امیر مؤمنان بود. بقیه خیلی‌ها رو تزلی شنیده بودن، یعنی اون کسی که تمام قرآن رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیده امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، اما بقیه نه با واسطه شنیدن. ولی چندین نفر قرآن رو در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله یک جا جمع کردن. قرآن در چی بود؟ مثلا یه تیکش توی پوست بود، یه تیکش توی استخوان بود، یه تیکش توی چوب بود، تو بغچه بود، اما ترتیبش مشخص بود.
نه همین بعد شما درست نیستین، داخل دل مصطفی نبوده.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که از دنیا رفت، پیغمبر صلی الله علیه و آله که از دنیا رفت، امیر مؤمنان دو تا کار کردن. یکی این که اولین مصحف جامع رو نوشتن، اینا رو به ترتیب کردن. دوم یک کتاب بر اساس شأن نزول نوشتند کتابی بود بر اساس ترتیب نزول و شأن نزول. اونی که بر اساس ترتیب نزول و شأن نزول بوده به ما نرسیده. اما قرآن به اصطلاح داخل مصحف گردآوری شده، ابو عبدالرحمن سلمی شاگرد امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. قرائت حفص از عاصمی که ما داریم، حفص عاصم ابو عبدالرحمن سلمی حضرت علی علیه السلام. ابو عبدالرحمن از حضرت علی از بای بسم الله تا سین ناس رو شنیده، از امام حسن هم یک بار کامل شنیده، از سید الشهدا هم یک بار کامل شنیده. یعنی این قرائتی که ما داریم میخونیم حفص از عاصم که از سوره حمد شروع میکنیم تا سوره ناس، همین مدل رو یک نفر از سه معصوم ما شنیده.
نه نمیدونم که من معصوم نیستم یا تو از طرف خدا نیدینام یا مثلا اینا چیزی در ادامه، نه کلمه به کلمه همش آیات خداست، اما آیات یا سوراتی ازش حذف شده.
نه هیچ دلیل معتبری برای حذف قرآن ما نداریم. برعکس اونی که شما مطرح کردید، سراغ اون سوال دومتون، روایت دومتون، اون روایت چی بود؟
نزل جبرئیل به هذا الآیه هكذا، میگن جبرئیل نازل کرد این آیه این گونه، فابا اکثر الناس به ولایت عزیز الا کفورا.
خب
آیه از سوی عصا آیه 89 میگه جبرئیل این گونه آیه نازل کرد به ولایت عزیز داخلش بودن الان نیست.
این در کافی شریف جلد 1 صفحه 425 آمده. حالا این چی داره میگه؟ ما یه چیزی داریم بهش میگن تفسیر قدسی مزجی. باید براتون توضیح بدم اول. متاسفانه خیلی ها این نکته رو دقت نکردن، نفهمیدن، فکر کردن اینا تحریف قرآنه. ما بعضی از روایت ها و احادیث داریم بهش میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی چیه؟ خدا فرستاده، صحبت های خداست اما قرآن نیست، درسته؟ خب آیا میشه بعضی از آیات رو خود خدا تفسیر کرده باشه؟
همه آیات خود خدا تفسیر کرده که به دست پیامبر شده و به دست
اهل. حالا سوال اینه، آیا این تفسیرها حتما باید خارج آیات گفته میشد یا ممکن بود وسط آیات هم این تفاسیر کلمه به کلمه توضیح داده بشه؟
درست میفرمایید، اما اگر دلیل هم نیست که ما
بدونیم بهش میگن تفسیر مزجی. بله دلیل داریم براش، تفسیر مزجی قدسی. تفسیر مزجی یعنی چی؟ یعنی هر کلمه اومده توضیحش هم اومده، وسطش آورده توضیح رو. خب قدسیه چون خدا فرستاده. جبرئیل هم سنت را نازل میکرد و هم قرآن را. روایت داریم جبرئیل سنت رو می آورد همونطور که قرآن رو می آورد. میگه جبرئیل آیه را وقتی آورد این مدلی آورد، این مدلی آورد با، یعنی با تفسیرش آورد. یه مقدارش تفسیر بود، یه مقدارش متن اصلی آیه بود. سنیام شبیه اینا دارن، چند تا آیه دارن میگن جبرئیل هاکزا آوردش، ولی قرآنش اینجوری الان نیست. هیچکی هم تعجب نکرده که چرا این آیه اینطوره، چون اون کلمه‌ای که اضافه شده تفسیری است که از طرف خدا بر زبان جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آیه نازل شده.
بذارید مثلا موعظه میگه فابا اکثر الناس الا کفورا، خب. اصلا به ولایت علی نبو، اصلا به ولایت علی خودش جزء آیه قرآن بابا یک،
نه جزء آیه کلمه نیست، نه تفسیر مزجی آیه بوده.
نه و ما اگر به ولایت عدی رو حفظ بکنیم مثلا عبارت دادم بیشتر مردم الا کفور هم یه خواستن دیگه معنا ندارد. ما یعنی به ولایت عدی باید جزش باشه که ما بگید هایی تفسیر باشه تا بتونی تفسیر کنه.
نه این که بعد یه تفسیر باشه که درست تفسیرش بکنه یه بحثه، این که ما بگیم به ولایت علی نباشد آیه از جهت نحوی غلط میشه، نه آیه از جهت نحوی غلط نمیشه.
نه غلط نمیشه، از ترجمه میگه ترجمه اصلا
میگه ابا الا ظلما، ابا الا استکبارا. یعنی چی تو عربی؟ یعنی اکثرا فقط رفتن سراغ ظلم، اکثرا رفتن سراغ استکبار. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثرا قبول نکردن فقط رفتن سراغ کفران نعمت. این ترجمه‌اش این میشه. اما کفران نعمت به چی؟ چه نعمتی به کفران نعمت کردن؟ توی تفسیری که جبرئیل به صورت مسجی آورد کلمه به ولایت علی بود، توضیح داده بود اون نعمتی که بهش کفر ورزیدن این بوده.
همون به ولایت علی اگه جز آیه بود بهتر نبود؟
من که نمیتونم بگم خدا اینو تو آیه بذار، خدا نذاشتش.
نه باشه که دیگه مردم دیگه آیتش که نمیاد آن اینجا خوش بخواه بسرد مصرفیم به ولایت علی به سردتی علی.
همون امروز توی یک کلیپی از آیه قرائت خدا حفظش بکنه میگه خدای متعال عدد ملائکه رو تو قرآن میگه 19 تا. خب خدای 20 تا میکردیش. میگه آیه بعدی میگه من گفتم 19 تا که چی بشه؟
نه ده تو هدایت اما یه تحصیل هست. اگر به ولایت علی بود کسی دیگه تکمیل میکرد که مذهب تشیع حق یا حق نیست. بناست. یه واضح اومده به ولایت علی.
بنا نیست همه چیز به این صورت باشه.
همه
خب یه سوال دیگه شد. نگاه کن آقا محمد، پس حالا سوال دوم شما این بود آیا این به ولایت علی تحریف نمیشه؟ جز قرآن نیست؟ عرض کردیم نه، این تفسیر مسجد قدسی است. اما سوال سوم شما، چرا در قرآن به صراحت ولایت علی نیامده؟ این سوال شما درسته؟
بله.
خب آیا ان ولیکم الله و رسوله پس چیه؟
اون هم بعدا به صورت مستقیم نیمونه، اون صورت اشتهایی همونه اگر به صورت مستقیم نه خیلی فرق میکنه با اون اشتهایی دیگه.
اون کسی که در اون زمان تو مسجد انگشتر داد همه مردم هم دیدن، کسی شک داره حضرت علی بوده؟
مثلا اون زمان نه، اما الان چی؟ الان کسی خود نبوده، اون ندیده بیدینه خواه.
حالا یه سوال دیگه، اگر میگفت به ولایت علی، میگفتن خب چند ماشد چند تا علی داریم، کدوم علی؟ نه به ولایت علی ابن ابی طالبی که پسر عموی پیغمبره. یعنی شما میخواد یه جوری باشه که دیگه چی بشه؟
مثلا یا مثلا آیه بعدی هم هست و همین مثلا گفته به ولایت علی بعد هم گفت ان عددنا للظالمین آل محمد، دست که متخصص اون مدرسه علی کدومشه.
خب حالا یه سوال از شما پرسم، آیا ما در قرآن راجع به ختم رسالت و نه ختم نبوت، ختم نبوت نه، در قرآن راجع به ختم رسالت به صراحت داریم؟
نداریم.
مگه هر مسئله مهم اعتقادی باید اونجوری که من دلم میخواد تو قرآن بیاد؟ اسم پیغمبر ما به اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای تورات و انجیل اومده بوده؟
بله.
بله. محمد چرا نیومده تو اونها؟
محمد
نیست. خب چرا نیومده؟ الان یهودی‌ها و مسیحی‌ها بگن نه ما کلمه
تایید شده دیگه.
بله؟
تایید شده کتابا اونها.
خب احمد هم فرق، احمد که اسم سری پیامبر ما نیستش که، لقبه. درسته؟ اگر یک مسیحی یا یهودی بیاد بگه آقا چرا تو کتاب ما کلمه محمد اصلا نیست؟ خدایا باید محمد نازل میکردیم، من غیر محمد قبول نمی کنم، ازش مقبول میشه؟
دوزی از اومده نه زبونه تحییز داده از این فرسته چیزا اومده از اماد قرآن داریم که اینا یهودی ها پیامبر اسلام هم مثل بچه ها خودشون رو میشناختن این داخل کتاب ها چون بساده واضح در اماد پیامبر اسلام اومده.
مگه اون کسانی که ولایت حضرت علی رو تحریف کردند اونها مثل بچه های خودشون حقانیت حضرت علی نمیدونستن؟ ما میگیم میدونستن، هیچ فرق نمیکنه. یعنی واقعا انتخاب بین یزید و امام حسین خیلی سخته؟ بله؟
نه.
الان انتخاب بین مثلا رهبر شهیدمون و ترامپ خیلی سخته؟
نه.
این کشورهای عربی که رفتن پشت در ترامپ وایستادن خیلی تو انتخاب سختی موندن؟
نه. حالا بعضی ها مثلا هسته میگن لذبازی دارن یا مثلا لذبازی دارن و اونم مثلا اما مردم عادی اگه واقعا چیزی که اومده باشه به ولایت علی اصلا قبول میکنن، مگه اینکه نیست آمدن مشکل چی داشته باشه.
اون مردم عادی یا در حد مستضعف هستن که خدا میبخشدشون، خدا به مستضعف که جهنم نمیبره که مجدد امتحانش میکنه. پس شما نگران مردم لا یکلف الله نفسا الا چی؟ بله لا یکلف الله نفسا الا نمیدونید آیه رو؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر کسی واقعا مستضعف بوده خب خدا به فشار نمیاره که نمیدونست تو. این برای بحث عالم هاست، اساسا اینها امتحاناتی برای افراد ویژه‌ای بوده، افراد خاصی و خدا میخواسته بگه تو شمر میشی. تو یزید میشی.
سال آخر کنم دیگه مدام تو نباشم دیگه.
بفرمایید.
ایالت تفسی اومده، آیا روایتی چنین چیزی تایید میکنه که مثلا این کلماتی که دو رواج اومده مثلا به جایی تفسیه مثلا؟
متوجه نشدن دوره، بفرمایید.
نه شما گفتید مثلا به ولایت عدی جزا آیا خواهم راقه به تفسیه، آیا چنین روایتی هست اینا تایید بکنه به شما رو؟
بله 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 زیاد داریم.
چه روایتی که
بله
روایت
مجموعه روایاتی که برای قرائات قرآن آمده تواتر همین متن موجود قرآن رو ثابت میکنه.
نه
یعنی شما میخواید دقیقاً یک روایتی بیاد بگه این روایتی که به این صورت اومده اینجا تفسیر اینجا چیه؟
روایت اینجا زیاده. نه معذور که مثلا چیزی که بین کلمات اومده معذور اینه که آیه قرآن معذور اینه که مثلا تفسیریه.
خب این که دیگه جزء مسلمات، این جزء قرآن نیست. همه میدونن جزء قرآن نیست. هم شیعه هم سنی تیکه های اضافه‌ای که در وسط بعضی آیات هست. بله.
خود اهل سنت در میگه خیلی از آیاتی که قرآن اول جمع‌آوری نشده.
نه نه اینو ما قبول نداریم. ما اعتقادمون اینه که قرآن همین مابین دفتینه. قرآن اگر یک کلمه از قرآن حذف شده باشه از حجیت میفته. شما یه چک داشته باشید یه کلمهش خط خورده باشه بانک به شما پول میده؟
نه.
خب چطور میگید قرآن با یه کلمه زیاد و کم از اعتبارش باقی مونده؟
مثلا اونم از علما همین این قرآن مثلا سوره نات و فلق نبات دیگه آیات یا سوره دیگه اعتبار حجت نداره؟
شما همون ناس و خلق از کجا میدونید؟ ناس و فلق از کجا میدونید که تو این دو سوره چیزی اضافه کم نشده؟
نه مثلا میدونم مثلا
هر کجای قرآن که شما دست بذارید وقتی باب تحریف رو باز کنید از کجا میدونید که تو این آیه چی تو این سوره چیزی اضافه کم نشده؟
شما الان وظیفه دارید به روایت عمل بکنید. شما اگر بخواید خودتون متفق به آیه قرآن بشید وجود کنید.
کی گفته قرآن خودش روایت نیست؟ محمد آقا قرآن هم یک روایته.
روایتی
است که این متن مسودش یا مسودش قرآن روایتی است از خدا با شرایط با ویژگی‌های خاص.
آیا مردم عادی میتونن تفسیر کنن؟
بله.
آیا مردم عادی میتونن تفسیر کنن؟
مردم عادی میتونن همه روایت ها رو بفهمن؟ عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ روایت ها میفهمن؟
اون میتونن علم یاد بگیرن بفهمن.
اما قرآن رو هم میتوانند.
قرآن رو هم
وظیفه داریم. قرآن رو هم طبق روایات وظیفه داریم بفهمیم. وظیفه داریم روایات رو به قرآن عرضه کنیم. اگر به مقدار ضرورت و فهم ابتداییمون از قرآن چی نفهمیم عرضه به قرآن معنی داره؟
نه
اینطور نیست. ما دقت کنید یکم یه چیز خیلی روشنه. ما در قرآن یک سری ام الکتابی داریم واضحه، تو روایات هم یه سری واضحاتی داریم، تو قرآن متشابه داریم، تو روایات هم متشابه داریم. به وسیله واضحات قرآن و محکمات قرآن متشابهات روایت و قرآن تفسیر میشه و به وسیله محکمات روایات متشابهات قرآن و روایت تفسیر میشه. نه اینکه قرآن حتما باید با روایت یا روایت حتما باید با قرآن تفسیر بشه.
ما تو روایت محکمات این متشابهات این آیه روایت این متشابهات دیگه. آیا روایت محکمات یه که بگوید یه روایت علی که مثلا نمیگه حتما این روایت رو بگه، مثلا به صورت کلی که مثلا بگه تفسیر های مثلا بین آیات آیا این روایتی داریم؟
همین که تو بعضی از روایات اصلا وقتی ائمه نقل کردن این رو نیاوردن. وقتی ائمه نیاوردن یعنی چی؟ خود ائمه نیاوردن.
نه خب تحلیل های علما.
نه 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 تحلیل علما نیستش.
تحلیل میاره از ما یه دونه روایت هم نداریم گفته باشد این قرآن اصلا تعریف نشده و کلش جمع شده. هیچ روایت ما نداریم. من اصلا ندیدم.
متوجه نشدم.
آیا روایتی هست که بگه این قرآن کلاً کلمه به کلمه از همه آیات قرآن آیه قرآن هست چیز ازش جمع نشده باشد؟
بله بله
روایت
داریم که بسم الله الرحمن الرحیم وضیعوا الان میگم خدمت شما به نظرم حفظ و رسومه و زیه و حدوده بود اگر پیدا بکنم روایت رو. روایت داشتیم هم در کافی بود هم در بقیه کتاب ها که می گفتش که اینها حروف قرآن رو حفظ کردند اما کلمات به اصطلاح قواعد قرآن رو تذکیر کردند. اگر پیدا بکنم رسوم
اگه روایت بنویسم میتونه قصه روایت بشه.
الان فحفظه حروفه احسنت و فحفظه حروفه در کافی شریف است و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده از امام باقر علیه السلام. و شبیه اینم ما داریم، ما روایت تو این مضمون زیاد داریم که قرآن همینی که از حجته و اگر تحریف شده باشه حجت معنی نداره، حذف شده باشه حجیت معنی نداره. خب موفق باشید. بیننده بعدی اتاق فرمان آقای ملکزاده از اصفهان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید یه سوال داشتم، حالا تو بحث بنن عباس، خب ما بین رفقای اسمگاه اوقات میشیم در باب مهدویت صحبت میکنیم، ببینم تو روایات من خوب ندیدم تو بحث بنن عباس ثانی چیزی تو روایات داریم؟
در روایات شیعه هیچ دلیل معتبری برای بنی العباس ثانی نداریم، حتی بعضی از آقایون اخباری یا نو اخباری خیلی این قضیه رو بر زبانش جاری میکرد، بعد اینکه ما اسم هم بردیم ازش و گفتیم همچین چیزی وجود نداره رفت مراجعه کردید نیست دیگه نمیگه.
پچه الان مستند میکنن که بنی العباس ثانی
دستشون برای زدن مشروعیت حکومت توهیست، از جهت مشروعیت برای اصل نظام ولایت فقیه هیچ چیزی ندارن که بخوان بزنن، لذا با این بازی ها مردم رو میخوان فریب بدن.
تو بس کتب روایت شیعه نداریم یا صحیح نداریم؟
یه دونه هست ولی معتبر نیست، مخالف هم معارض هم داره.
درسته. خب همین من
سوالم
همین، دستتون
در نکنم،
ممنونم از شما.
خواهش میکنم، موفق و معید. خب بیننده بعدی آقا هادی از بوشهر، سلام بفرمایید.
سلام خدمت شما اول قسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بس تلاش شما که مثلا من خیلی ضعیفه، صورت متوجه نمیشه.
در خدمت نستم.
سلام خدمت شما.
خدمت نستم.
بس دو تا سوال من داشتم که هم دیگه تا حدودی مرتبطند. یک این که آیا از انبیا پیامبران ما داریم که بر امتشون ولایت دارن، مثل امامان ما که بر امت ولایت دارن، آنها هم بر امت خودشون ولایت دارن، ما هم چیزی داریم یا نه؟ مثلا تا جایی که من میدونم اگه اشتباه نکنم ما روایتی داریم که میگن اگر حتی چیزی امام دستوری داد و ته دلن ناراضی بود از ولایت خارجه.
دوباره سوالتون بفرمایید، متوجه نشدم. دوباره بفرمایید.
میگم که من حالا شنیدم، مطمئن نیستم کاملا صحیح باشه، ولی شنیدم که اگر که امام دستوری داده حرفی زد و فرد حتی از ته دلش هم یه مقدار دستور قبول کرد و ته دلش یه مقدار ناراضی بود از ولایت خارجه، آیا برای پیامبران ما اینا داریم یا خیر؟
برای پیامبرها کلن، برای معصوم همینه، فرقی نمیکنه. وقتی معصوم ناراضی بود از کسی، معصوم یعنی روشش درسته، شما به همون مقدار از ولایت اون معصوم خارج شدید، از ولایت خدا خارج شدید، چون معصوم حرفی غیر از حرف خدا نمیزنه.
معصوم نه، پیامبران غیر معصوم.
مگه پیغمبر غیر معصوم هم داریم بزرگوار؟
نه نداریم پیامبر غیر معصوم.
اون نظر اهل سنت، ما اعتقاد داریم پیامبران از زمان ولادت تا زمان مردن از خطا، سهو، نسیان و گناه، صغیره و کبیره و اشتباه در دریافت، حفظ و تبلیغ و تفسیر وحی معصوم هستند.
یعنی هیچ پیامبری این شکلی نیست، درسته؟
بله
خب پس سال دوم این بود که حالا این هم یک روایت من شنیدم، میگن که برخی از علمای دوران آخر زمان، دوران آخر زمان میگن دوران بله. عصر غیبت از برخی از پیامبران بالاترند. این هم درسته یا خیلی؟
این تشبیهی که هستش علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کلمه آخر از زمان درش نداره، علما و امتی گفته. در برخی از روایات اون علما به ائمه خودمون تفسیر شده، یعنی ائمه شیعه امامان دوازدهگانه افضل از انبیای بنی اسرائیل هستند. تو بعضی از روایت ها داره علما و امتی که انبیای بنی اسرائیل. این که از باب تشبیه در همه مقامات نیست، برخی از آقایون میگن از باب مناسب غیر نبوتیشه. پیغمبرهای بنی اسرائیل یک سری مناسب غیر نبوتی داشتن، لذا علمای امت هم براشون این مناسب در نظر گرفته شده.
درست متوجه شدم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
خدا.
آقای امیر محمد از تهران سلام بفرمایید. آقای امیر محمد آقای امیر محمد آقای امیر محمد خب راجع به این علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل که مطرح شد، میدونید در بنی اسرائیل کانت بنی اسرائیل تسوسهم انبیاءهم، بنا این بود که وظیفه سیاسی و حکومت در دوران به اصطلاح قدرت بنی اسرائیل برای انبیا باشه. البته بنی اسرائیل خیانت کردند و این مقام رو به انبیا ندادند، خودشون رو از این نعمت محروم کردند. در ذیل حدیث علما و امتی که انبیا بنی اسرائیل اینطور مطرح کردند که همون طوری که حق انبیا بود که حاکمان بر بنی اسرائیل بشوند، در دوران غیبت هم چون دسترسی به امام معصوم نیست، حق علماست بر مردم واجب است که حکومت را به عالم بدهند، چون این راحت ترین و بهترین راه برای رسیدن به یک حکومت شرعی، عاقلانه ترین راه برای رسیدن به یک حکومت شرعی است. خب اتاق فرمان گلوز کنن. آقا امیر محمد سلام بفرمایید. آقا امیر محمد
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
تبریک عرض میکنم میلاد امام رضا رو خدمتتون. استاد ببخشید یه چند سوالی بود، حالا من شروع کنم پرسیدن از خدمتتون. یکی این که یک سوالی حالا بس خودم پیش اومد توی مطالعات تاریخی اینها که انجام میشد، وجه نامگذاری حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست که حالا ما به اصطلاح دیدیم که هم حضرت ابوالفضل عباس و هم به اصطلاح عباس عموی پیامبر فرزندی ظاهرا داشتن به نام فضل و مکنای به ابوالفضل بودن جفتشون، و می‌خواستم ببینم مناسبتی وجود داشته بین اینکه حضرت امیر علیه السلام نام فرزندشون رو عباس گذاشتن با عباس عموی پیامبر و مقام ایشون. و یه نکته دیگه هم که اینجا هست اینه در مورد مقام عباس عموی پیامبره. خب حالا یه چیزی که اصلا اهل سنت هم ما رو متهم می‌کنن، حالا اتهامشون ارزشی نداره ها، ولی میگن آقا شما مثلا عباس رو به اون صورت قبول ندارید. تو کتاب معجم رجال الحدیث آیت الله خویی هم یک به اصطلاح چیزهایی شده، تضعیفاتی شده، حالا مثلا گفتن آقا ما دل خوشی از عباس عموی پیامبر نداریم. این رو می‌خواستم شما خود برای ما باز کنید، ممنون میشم از شما.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در اون دوران رایج بود اسم و کنیه برای فرزند انتخاب میکردند. یعنی چی کنیه؟ کنیه مثلا میگیم ابوالحسن، یعنی پدر حسن. به زمان قدیم مثلا اون واسه مادرش زیاد داشتیم، ننه حسن، ننه عباس، اینا رو زیاد داشتیم. کنیه دو مدل برای فرد گذاشته میشد، یکی بعد از اینکه فرزندی براش متولد میشد اسم فرزند که انتخاب میشد، مثلا میگفتن اسم بچه رو گذاشتن فضل، کنیه پدر میشد ابوالفضل. اما یک مدل دیگر هم بود، یه اسم و کنیه هایی بود اینا با هم خیلی تناسب داشت، زیادم بود. در بین عرب کسی که اسمش رو علی میذاشت کنیهش میشد ابوالحسن. اگر کسی اسمش حسن میشد کنیتش میذاشتن ابا محمد. این خیلی زیاده، حسن است کنیتش ابا محمده. یعنی بچهش محمد بوده؟ نه، از وقتی متولد شد تیمونن اسم او رو که انتخاب میکردن کنیتش رو هم متناسب با همون انتخاب میکردن. یعنی تو وقتی بزرگتر شدی حسن جان بچت رو اولین فرزندش اسمش بذار محمد بذار، اولین پسر بشه محمد. وقتی طرف رو عباس انتخاب میکردن و کنیش هم همون دوران کودکی ابوالفضل میذاشتن، یعنی پسرم تو بزرگ شدی اسم پسر تو چی میذاری؟ فضل میذاری. حالا الزامن این نبود که حالا حتما بچش هم فضل بذاره، میشه اصلا بچه دار نشه، اما این کنیه روش میموند. ما در عرب کسانی داریم که بچه دار نبودن ولی کنیه داشتن. خب این کنیه چجوری اومده؟ از وقتی متولد شده اسمی که گذاشتن این اسم با یه کنیه متناسب بوده، همیشه اینا رو با هم انتخاب میکردن، این کنیه رو روش گذاشتن. این در مورد این سوال شما. سوال دوم تو چی بود آقای امیر محمد؟
سوال دوم باز در ادامه همین سوال بنده بود، میخواستم ببینم آقا یه
جایگاه عباس هموی پیامبر، یه سوال
بردم الان انجام بدین.
الان ابولهب
به اصطلاح شیعیان چه نگاهی به ایشون باید داشته باشن و مناسبه که داشته باشن؟
خب ابولهب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
یه عبارتی هست که ما دل خوشی نداریم از عباس،
بله.
این رو من چشمم خورده بود اونجا.
الان ابولهب عموی پیامبر خوبه یا بده؟ بله ابولهب عموی پیامبر خوب بوده یا بد بوده؟
خب ابولهب بد بوده طبیعتاً.
عموی پیغمبر، آقا شما دارید به عموی پیغمبر جسد، خب عموی پیغمبر باشه. مگر ما فامیلی با پیامبر صلی الله علیه و آله رو دلیل بر معصومیت میدونیم؟ مگر فامیلی با پیامبر صلی الله علیه و آله رو دلیل بر معصومیت میدانیم؟ نه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، ولی خدای متعال یه گروه خاصی را به لقب اهل البیت مفتخر کرده. این افراد رو خدا معصوم قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. عباس جزء اینها نیست. ما عباس را معصوم نمیدانیم. کارهای خوبی داشته، کارهای بدی هم داشته. اما ائمه علیهم السلام از باب اینکه عموی پیامبر بوده بهش احترام میکردند.
بعد ببخشید، یعنی مثلا شیعیان مقام عباس و عبدالله ابن عباس رو از اصحاب درجه یک امیرالمومنین پایین تر میدونن، اصلا از اصحاب امیرالمومنین میدونن اینها
رو؟ یعنی به عبدالله ابن عباس، راجع به عبدالله ابن عباس شکی نیست که جزو اصحاب درجه یک مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینها نبوده بدون شک. و حتی یک دوره حضرت او رو توبیخش کردن، چون یک سرقتی نقل شده در نهج البلاغه هم هست که از بیت المال انجام داد وقتی که احساس کرد حیات الله داره شکست میخوره و فرار کرد، ولی بعدش توبه کرد و پولها رو برگردوند. لذا طبق بعضی از نقلها در تشییع جنازه مخفی امیر مؤمنان عبدالله ابن عباس توبه کرده بوده و شرکت داشته. یعنی عبدالله ابن عباس فراز و فرودهایی داشته، مثل بقیه افرادی که تقریبا یک دست و خالص موندن نبوده.
خب از شما ممنونم استاد، ببخشید. حالا ادامه سوال ها باشه، حالا ان شاء الله جلسه بعد خدمتتون بپرسیم، ولی یک شاهد عرض به خدمت شما درباره اون بیننده که از بوشهر با شما تماس گرفته بودن هم از تفسیر از دارالمنصور سیوطی پیدا شد. حالا نه خبرش خبر واحد هست یا نه، ابن مردوی از ابن مسعود نقل میکنه که اینا زیل آیه به اصطلاح بلاغ، آیه به اصطلاح همون بلغ ما انزل الیک هست، این رو نقل کرده سیوطی که کنا نقل و علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و
الله یعطاک. بله بله، فقط اون نیست،
این هم
فقط اون چندین آیه شبیه این هستش. درست درست،
حالا زیل همون آیه به اصطلاح تبلیغ هست، من گفتیم خدمتتون عرض بکنیم.
بله درسته، یکی اونه که در مورد ازدواج موقته که فما استمتعتم به منه، نه اونای کلمه الا اجل مسمى رو میگن در همه قرائت‌های اصلی بوده. بله
خب استاد خسته نباشید، ممنونم از شما.
خواهش میکنم. آقای علیرضا از خوزستان سلام بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
جا جناب ابوالقاسم، من خدمتتون دو تا سوال داشتم. اول اینکه شما تازه چند وقت پیش میگفتید که در اعتقاد ما شیعیان اینکه تمام پیامبران از هر گناه و خطا و سهوی معصوم هستند.
بله.
خواستم بدونم اینکه شیخ صدوق اعتقادی داره به سهو النبی، این چه جوریه که میگن پیامبر
من دو تا مطلب خدمت شما عرض میکنم. یک، این که قطعا خود شیخ صدوق اعلی الله مقامه و شریف در کتابهای مختلفش چندین روایت آورده، در این روایات عدم سهو پیغمبر و معصوم و امام رو از خطا، عدم خطا، عدم سهو، عدم نسیان، همه اینها رو برای معصوم ثابت کرده. پس لابلای کتابهاش در عیون اخبار و رضا و دیگر کتب روایات این شنی داره. یه جزوه چند صفحه‌ای داره، توی این جزوه یک عالمه مطلب خلاف عقیده شیعه گفته. شما این دوتا رو کنار هم میذاری، لابلای کتابهاش حقیقت رو گفته اما یه جزوه دم دستی داره توش مخالف عقیده شیعه گفته، از این چی برداشت میکنی؟
بله،
شما از این چی برداشت میکنی که عرض کردم خدمتتون؟
که لابلای همون اینا درباره عقاید
عصمت رو ثابت کرده اما یه جزوه دم دستی داره تو شیعه، تو اون جزوه دم دستی اعتقادات شیعه بعضیش رو سوال برده.
خب یعنی اصل رو قبول داره دیگه.
خب پس چرا توی کتاب توی جزوه اینطوری آورده؟ جواب، در اون دوران مدل تقیه این بود، وقتی که می بردنش پیش حاکم، حاکم می گفتش که تو اعتقادت چیم؟ با من کتاب دارم، کتاب می بیارید فلانجا تو خونمونه بیارید. می آوردن کتابو، نگاه کنید کتاب من از اول تا آخرش اینه. این بس. مدل تقیه بود، مدل تقیه قمیین این بود. بله؟
حالا در بحث من یه جای خونده بودن که گفته بودن ایشون که اعتقادی که به سهو النبی داره اینه که بخوان، یعنی عرضم به خدمت حالا شیعیان ما که اعتقاد نداریم، ولی میگن ایشون اعتقادی داشته به دلیل این بوده که ایشون میخواد یعنی غلو نشه در حق پیامبر اکرم.
این رو یه عده ادعا کردن ولی حقیر با توجه به جنبندی از قرائن به این نتیجه رسیدم که خیر، این اشتباه است. ایشون به دنبال اسحاء رو قبول نداره، نه سهو رو نه اسحاء رو قبول نداشته. ایشون اساساً اون جزوه را از باب تقیه به مدل قمیین تألیف کرده است.
بله، فقط خب یه سوال دیگه هم میمونه، چرا ایشون، من الان بعضی جاها که دیدم میگفتن مثلا بعضی روایات رو به اعتقاد خودش میرفت قسمت‌های ازشون رو حذف می‌کرد، مثلا روایتی هست در کافی که مثلا روایت همون روایت در من لا یحزر ازش قسمتی یعنی حذف شده به دلیل مثلا اعتقاداتی که اعتقاد خاصی که شیخ صدوق داشته. اینا به دلیل چی بود؟ یعنی اعتقاداتش
اینا قابل اثبات نیست، اینا احتمالاتی که برخی دادن و قابل اثبات نیستش.
بله، فقط یه سوال دیگه اگر وقت باشه میتونم ازتون بپرسم آقای واسمی؟
بفرمایید.
بله، در بحث فرق یه بحث دیگه هم هست، این اخیراً باز شده که میگن آیا این درست بحث محور و عدد که در بحث مارمزونه که میگه امام قسم میخوره که مارمزون هرگز کمتر از 30 روز نمیشه، این بحثش خیلی این مدت باز شده که میگن حتما باید 30 روز باشه عدد محوری این بحث و اینا.
حالا اینو گفته باشن یه عده، این که مارمزون کمتر از 30 روز نمیشه یک دیدگاهی رایج در بین تعدادی از اهل سنت بوده، روایات مفصلی هم دارن راجع به این قضیه و احتمال بسیار زیاد در اون دوران این روایات در اساس تقیه طبق فهم اونها نادر شده باشه. این یک. دوم، ممکن است مقصود اون گردش خود ماه باشه. یعنی چی؟ ماه در آسمان مردم نمیفهمن، یعنی هر دو اون 30 روز کمتر نمیشه.
بله، خیلی ممنون از شما استاد.
آقای محمدی از اصفهان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم استاد، خدا قوت.
حال شما چطوره؟ خوب از شما؟
استاد صدای من رو دارین؟
بله صداتون داریم.
استاد ببخشید، سوال من این هست که وجوب روزه و نماز و حجاب یه مقایسه اگر صلاح میدونید بفرماید از باب آثار
شکستن روزه در حضور مردم یا حجاب و یا نخوندن نماز. سپاسگزارم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در مورد گناهان، هر گناهی رو انسان در جامعه در مقابل مردم انجام بدهد، اینجا به خاطر اون گناه باید توبیخ بشه، یعنی حاکم شهر اگر پیشش مراجعه بشه و بیان بشود که این فرد چنین گناهی انجام داده است، باید اون فرد رو تعذیر بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که بعضی از گناهان گناهانی هستند که اساساً جنبه اجتماعی دارن، یعنی چی؟ خود گناه فی نفسه یک گناه اجتماعی است، با گناه فردی فرق میکنه. نماز یک واجب فردی است، روزه واجب فردی است، اما برخی از واجبات مثل این چیزی که ما اعتقاد بهش داریم، وجوب تعیین حکومت واجب اجتماعی است، وجوب حجاب برای زنها واجب اجتماعی است، وجوب جهاد واجب اجتماعی است، و ترک کردن چنین واجباتی ضررش به جامعه است. در فقه اسلامی درسته که به فرد دقت نظر قرار گرفته که فرد دچار ظلم نشه، اما اگر تزاحم پیدا کرد، حق فرد با حق اجتماع، حق اجتماع مقدم میشه. الان یه فردی یه جایی خونه ای داره، اینجا باید اتوبان بشه، اتوبان نشه به جامعه ضرر میشه، چیکار باید بکنن؟ راهش چیه؟ اوقرا در اینجا میگن چیکار کنن؟ میگن تو یه فردی، یه اجتماع گیره تو هستن، لذا ما خونه تو رو به قیمت از تو میخریم و بعد اینجا رو خراب میکنیم میسازیم. یه فردی میگه من نمیخوام بفروشم اموالم رو، جامعه دچار قهری شده، این آدم داره احتکار میکنه، میگه آقا من الان نمیخوام بفروشم، ملک شخصی من نمیخوام اموالمو بفروشم. حاکم میاد میگه تو حق نداری نفروشی، پولشو میخوای به قیمت، من حکومت از تو میخرم، پولشو بهت میدم. بنابراین حق جامعه در تزاحم بر حق فرد مقدم میشه. در تزاحم بین واجبات اجتماعی و فردی هم واجبات اجتماعی قطعاً مقدم هستند. این لذا اهمیت بعضی از مسائل مثل جهاد، مثل امر معروف و نهی از منکر، مثل حجاب رو ثابت میکنه. آقا امیر از تهران سلام، بفرمایید، وقتتون بخیر.
آقا با سلام خدمت شما، ما هم که دقیقه آخره، فقط تو دو دقیقه بتونم جمع کنم خیلی خوبه.
بفرمایید.
آقا ما شیعیان همیشه متهمیم که به خانم عایشه زن آقا حضرت رسول الله تو
بله. آقا امیر، آقا امیر تماسشون قطع شده ظاهرا. خب از کسانی که تا الان قسمت هم نبودی، حالا برنامه بعدی اگر من بودم حتما اولین تماس باشون تماس بگیرید که یا همان کنید بشه که بیان رو خط. از همه کسایی که تا الان همراه ما بودن تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه ارث کنه در خانه سفارش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن
اجازه بده؟ احمد در کلام اهل تفسیر شده بیش از قادر است که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
نگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.